ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شامگاهی پنجشنبه 16 دی ماه 95 برابر با 5 ژانویه 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید خورستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به آخرین وضعیت اعتصاب قضایی تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رسانه‌های ترکیه از وقوع انفجار و تیراندازی در شهر ساحلی ازمیر در جنوب غربی این کشور خبر می‌دهند. به گزارش شبکه خبری CNN ترک، یک خودرو پارک شده نزدیک ساختمان دادگاه ازمیر بعد از ظهر روز پنجشنبه منفجر شد و به دنبال آن صدای تیراندازی در شهر ازمیر شنیده شد. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که پلیس با 3 تیرانداز درگیر شده و 2 نفر از آنها را کشته است. پلیس ترکیه کشته شدن یک مأمورش و یک کارمند دادگاه در این درگیری‌ها را تایید کرده و از زخمی شدن دست کم 7 نفر خبر داده است. ازمیر بعد از استانبول و آنکارا سومین شهر بزرگ ترکیه محسوب می شود که به نسبت 2 شهر دیگر در سالهای اخیر شاهد تنش کمتری بوده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران می گوید اگر جلوی به گفته او بدخواهان و فتنه‌گران در سوریه گرفته نمی شد باید در تهران و فارس و خراسان و اصفهان جلوی آنها را می گرفتیم. رسانه‌های رسمی ایران روز پنجشنبه بخشی از اظهارات آیت الله خامنه‌ای در دیدار با خانواده تعدادی از تکاوران کشته شده ارتش ایران در جنگ داخلی سوریه را منتشر کردند که در آن آقای خامنه‌ای گفته است نیروهای ایرانی در سوریه به گفته او دشمن را زمینگیر کردند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران بارها حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه را مستشاری و برای آموزش و کمک به ارتش سوریه اعلام کردند. با این همه مخالفان حکومت بشار اسد می‌گویند نیروهای ایرانی و متحدانش از جمله حزب الله لبنان در نبردهای سوریه حضور فعال دارند. کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا امروز پنجشنبه درباره حملات سایبری روسیه به کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا نشستی برگزار کرده است. این جلسه به ریاست سناتور جان مک‌کین، نامزد پیشین ریاست جمهوری آمریکا و با حضور رؤسای سازمانهای اطلاعاتی آمریکا از جمله جیمز کلپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، مایک راجرز، مدیر آژانس امنیت ملی و مارسل لتر، معاون وزیر دفاع در امور اطلاعاتی برپا شده است. این جلسه در حالی برگزار می شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، نسبت به نقش روسیه در حملات سایبری و هک ایمیل های کمیته ملی حزب دموکرات ابراز تردید کرده است. یک روز پس از نشست سنا قرار است گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به دونالد ترامپ ارائه شود. وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره پیگیری پرونده بابک زنجانی در خارج از ایران بیانیه‌ای منتشر کرد و نوشت این وزارتخانه تمام همکاری‌های لازم را در این باره با قوه قضاییه انجام داده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به تازگی از عدم همکاری وزارت خارجه برای پیگیری دارایی‌های بابک زنجانی در مالزی، تاجیکستان و ترکیه انتقاد کرده بود. وزارت خارجه ایران در بیانیه خود نوشته است بابک زنجانی در خارج از کشور صرفاً از ارتباطات غیر شفاف و شبکه‌های فساد مالی بهره می‌جسته و به همین دلیل هیچگاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده که رأساً وارد پیگیری موضوع شود. این وزارتخانه پیگیری این موارد را در حوزه اختیارات دستگاه‌های اطلاعاتی دانسته و گفته است هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است. معاون نخست وزیر ترکیه ویسی کایناک میگوید عامل حمله شب سال نو در این کشور احتمالاً اویغور تبار بوده است. او روز پنجشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی خبر داد که نیروهای امنیتی ترکیه مراکز احتمالی حضور عامل حمله سال نو و ارتباطات او را شناسایی کرده و به دنبال پیدا کردن او هستند. با این همه آقای کایناک احتمال خروج مهاجم از خاک ترکیه را رد نکرد. اویغورها از اقوام ترک تبار مسلمان اکثراً در شمال شرقی چین زندگی می کنند. در حمله یک مهاجم مسلمان به یک کلوب شبانه در شب سال نو در استانبول 39 نفر کشته شدند و جستجوها برای پیدا کردن مهاجم در نقاط مختلف ترکیه ادامه دارد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حمید فاطمی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. اعتصاب قضای تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران همچنان ادامه دارد.
علی قندش روی نشسته، فشارش مرتب نوسان داره، روی 6 و 8.
سخنگوی شورای نگهبان میگوید تضمینی نیست یک رئیس جمهور مستقر در دور دوم هم تایید شود.
در مورد آقای روحانی دلیلی برای رد صلاحیت وجود نداره. آقای خامنه‌ای هم با خیلی از رؤسای جمهور دو دوره‌ای در واقع کار کرده.
یک قول نفتی از مشارکت در موج اول قراردادهای جدید نفتی ایران کنار کشید.
گویا شرکت BP اعلام کرده که به خاطر اینکه هنوز سیاست خارجی آمریکا آقای ترامپ معلوم نیست، فعلا در جاهای دیگر دنیا جاهای بهتری هست که ما میتونیم سرمایه‌گذاری بزرگ بکنیم و منافع بهتری داشته باشیم تا بریم ایران.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف، برنامه هفتگی تابو رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدا شنیدید خبرها از ایران حاکی است، تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی پس از هفته‌ها و ماه‌ها سرانجام به اعتصاب قضای خود پایان دادند. اما برخی از زندانیان هنوز در اعتصاب قضا به سر می‌برند، از جمله علی شریعتی که خانواده‌اش نگران وضعیت سلامت او هستند. و علاوه بر طوفان توییتری که طی 2-3 روز گذشته برای نجات جان علی شریعتی برپا شده، برخی از نمایندگان مجلس هم از قوه قضاییه خواستار رسیدگی به وضعیت او شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
خبرها از ایران حاکی است، تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی هنوز در اعتصاب قضا به سر می‌برند و به گفته خانواده‌ها وضعیت برخی از آنان رو به وخامت می‌رود. علی شریعتی، فعال مدنی زندانی، یکی از این افراد است که از 10 آبان ماه در اعتراض به اتهام و حکم 5 سال زندانش دست به اعتصاب قضا زده. اتهام علی شریعتی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در اعتراض به اسید پاشی هاست. شایسته شهیدی، مادر علی شریعتی، درباره آخرین وضعیت فرزندش در 67 روز اعتصاب قضای او میگوید:
علی قندش روی نشسته، فشارش مرتب نوسان داره، روی 6 و 8 و خیلی ضعیف شده، مثلا جون نداره، نمیتونه راه بره، جون نداره حرف بزنه. الان حدود 45-6 روز توی بهداری بند مرکزه، کلیش درد میکنه. منتها دکتر اونجا که علی رو ندیده، روز گذشته بیهوش شده بود، افتاده بود. به خاطر درمان علی توی بهداری نیست، حالا اونجا محبوسه، به خاطر که تو بند نباشه گذاشتن تو بهداری. و ملاقاتی روز چهارشنبه بوده که من خودم نتونستم برم، ولی همسرش که رفتن انقدر نمیتونست که روی پاوایس رو زفت بشه، روز سرباز بغلش رو میگیره.
وضعیت علی شریعتی مورد توجه برخی از نمایندگان مجلس هم قرار گرفته، از جمله علی مطهری که از قوه قضاییه خواستار رسیدگی به وضعیت علی شریعتی شده است. طی هفته‌های اخیر وضعیت زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زدند در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک و توییتر هم توجهات گسترده‌ای را به دنبال داشت، تا جایی که روز چهارشنبه هشتگ SOS علی برای نجات جان علی شریعتی در توییتر به یکی از ترندهای جهانی تبدیل شد. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان، میگوید واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی روی موضع‌گیری نمایندگان مجلس در این باره تأثیرگذار بوده است.
هم برخی از نمایندگان مجلس در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند، همین که افرادی در دفترهای اونها هستن که این موضوعات را پیگیری می‌کنن و به اونها منتقل می‌کنن، همینطور خبرنگاران در مواجهه با اونها در مورد این واکنش‌ها سوال می‌کنن و طبیعتاً نمایندگانی که حالا به نوعی افکار عمومی براشون مهم هست و همینطور نمایندگانی که رأی خودشون را مدیون گروه‌های اصلاح طلب و یا مدیون شبکه‌ها و فشارهای اجتماعی در دوره انتخابات می‌دونن، احساس می‌کنن که اگر به این اتفاقات واکنش نشون ندن، طبیعتاً گفتن در دوره‌های بعد هوادارانشون از اونها سوال خواهند کرد. البته این واکنش‌ها ممکنه به صورت مستقیم تأثیری بر عملکرد قوه قضاییه نداشته باشه، ولی طبیعتاً بر رفتار این قوه با زندانیان تجربه ثابت کرده که تأثیرگذار خواهد بود.
پیشتر هم طوفانی توییتری در حمایت از آرش صادقی برپا شده بود. آرش صادقی که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی 71 روز در اعتصاب قضا بود، روز سه‌شنبه در پی آزادی موقت همسرش به اعتصاب قضای خود پایان داد. گلرخ ابراهیمی ایرایی در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت نامناسب جسمی همسرش پس از 71 روز اعتصاب قضا خبر داد و ابراز امیدواری کرد که طی روزهای آینده با انجام مراحل اداری مربوط به تأمین وثیقه آرش صادقی به مرخصی درمانی اعزام شود. محمد علی طاهری بنیانگذار زندانی عرفان حلقه هم به گفته خانواده‌اش در پی قول مساعد مسئولان قضایی مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده‌اش پس از گذشت بیش از 2 ماه به اعتصاب قضای خود پایان داد. محمد علی طاهری که به افساد فی‌الارض متهم شده پیشتر به اعدام محکوم شده بود، حکمی که بعدها نقض شد و حالا قرار است مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. سعید شیرزاد فعال مدنی زندانی که از 16 آذر ماه با دوختن لبهایش در اعتراض به شرایط زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب قضا زده، هنوز در اعتصاب قضاست. این فعال حقوق کودک به اتهامهای امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده است. علی شیرزاد برادر سعید شیرزاد درباره دلایل اعتصاب قضای برادرش میگوید:
چند وقتی از با خانواده زندانی خیلی سختگیری میکردن و من مشکلات پیش من، یه سری از خانواده ها را توی اتاق ملاقات بازداشت میکردن، هر 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت خیلی بهشون گیر میدادن. من یکی هم امکانات پزشکی در اختیار بچه ها نمیذارم، خیلی امکانات دیگه ازشون گرفتم. سعید اعتصاب قضاش تا هر موقع خواستش برآورده کنن ادامه میده، لباش هم کلا دوخته.
نزار زکا شهروند لبنانی زندانی در ایران هم از 18 آذر ماه در اعتصاب قضا است. او که از آبان ماه سال 94 در زندان به سر می‌برد، به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شده و خواستار آزادی بی قید و شرط خود شده است. برخی خبرها از ایران حاکیست که حسن رستگاری مجد، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، پس از 1 ماه به اعتصاب قضای خود پایان داد، اما محمد رضا نکونام، روحانی منتقد که از 2 دی ماه در زندان قم دست به اعتصاب قضا زده، هنوز در اعتصاب قضاست و روز چهارشنبه هم برای ساعاتی به بیمارستان منتقل شد. عفو بین الملل هم در بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر میبرند اعلام کرده که درباره وضعیت این افراد اطلاعات کافی در دست نیست.
اعتصاب قضا تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران همچنان ادامه دارد. گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که کانون مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه با صدور اطلاعیه در اعتراض به عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و دیگراندیشان خواستار برکناری صادق آملی لاریجانی از ریاست قوه قضاییه شدند. کانون مدافعان حقوق بشر صادق لاریجانی را مسئول مستقیم آنچه که بی‌عدالتی‌ها، فسادها و ناامنی‌ها در دستگاه قضایی و جامعه خوانده و از نمایندگان مجلس هم خواسته تا بر اساس اصل 76 قانون اساسی به مسئولیت نظارتی خود بر دستگاه قضایی عمل کنند. شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل و همچنین رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به رادیو فردا از این بیانیه و خواسته های اون میگه.
کانون مدافعان حقوق بشر خواهان برکناری صادق لاریجانی است. به دنبال اعتصاب قضای طولانی شریعتی و سایر زندانیانی که الان در اعتصاب قضا هستند، این نشان از بی‌کفایتی آقای لاریجانی دارد. ضمن اینکه وضعیت زندان‌ها بسیار نامساعده، ما شاهد عدم استقلال دادگاه‌ها خصوصا در پرونده‌های سیاسی امنیتی هستیم. ماموری مسئولین امنیتی تصمیم میگیرن و قاضی دادگاه اون رو اجرا میکنه. در حقیقت قوه قضاییه تبدیل شده است به شعبه از وزارت اطلاعات. اما خواهان برکناری آقای لاریجانی هستیم، ضمن اینکه به عملکرد آقای روحانی هم شدیداً معترض هستیم. فراموش نکنید که بسیاری از افرادی که در زندان هستند، از جمله خانم نرگس محمدی، به خاطر پرونده سازی مامورین امنیتی است. مامورین امنیتی در وزارت اطلاعات هستند و وزیر اطلاعات در کابینه آقای روحانی است. بنابراین هم روحانی و هم لاریجانی مسئول زندان شدن آزادی خواهان و دگراندیشان ایران هستند. از آنجایی که ریاست جمهوری به وسیله مردم انتخاب می شود، حرفای ما با آقای روحانی می ماند هنگام انتخابات. اما چون سمت آقای لاریجانی انتصابیست، به همین دلیل ما همکنون درخواست استعفا و برکناری ایشان رو دادیم.
صدای شیرین عبادی رو می شنیدید، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، که با صدور اطلاعیه‌ای در اعتراض به عملکرد قوه قضاییه خواهان برکناری صادق آملی لاریجانی از ریاست این قوه شده بودند. شما هم اگر درباره این مطلب دیدگاه و نظری دارید، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12.
آقای خامنه‌ای گویا فراموش کرده که ملت ایران به چه فداکاری ها برای این انقلاب کردن. سرمایه هاشونا، جوون هاشونا تو این 8 سال دفاع مقدس تمام هستیشونا از دست دادن. امام فرمودن جنگ نعمت است. بله، این فرمایش خیلی با مسماست. برای شما نعمت بود، برای مردم فریب خورده و زج کشیده ایران ذلت است. 35 سال تمام است که به بهانه های واهی مردم بیگناه را یا به زندان می کنید یا اعدام می کنید یا به زندان های طولانی مدت می کنید. یا اگر دل سنگتان به رحم آمد، وثیقه های سنگین شرط می گذارید. از قدیم گفتن سنگ بزرگ نشانه نزدن است. اینقدر اموال مردم روزگار سیاه را چپاول نکنید، آتش جنگ را روشن نگه ندارید.
مردم ما رهبرشون دوست دارن، انقلابشون دوست دارن، دینشون دوست دارن. بهتر از این حکومت در دنیا وجود داره؟ ما دوستش داریم. الکی خودتون رو اذیت نکنید، خرج نکنید، هزینه نکنید.
آقای استاندار، در ایران گرسنگی مطلق وجود ندارد. اگر انسانی و راست میگویی بیا در خانه من نهایت فقر را ببین. من و خانواده هم که معتاد نیستیم، بیا ببین چجوری از ترس آبرو با فقر و گرسنگی زندگی میکنیم. ما در 6 ماه قدرت خرید 1 کیلو گوشت نداریم. تا کی؟ تا کی؟ تا کی؟
من جوانی هستم، متولد 1355، مدرک لیسانس علوم انسانی، فوق دیپلم الکترونیک، خواننده پاپ موسیقی. آقای من کار کردم و زحمت کشیدم و تحصیل کردم، ولی متاسفانه توی مملکت بیکارم. دردم رو به کی بگم آقای روحانی؟ دولت امید، دولتی که فکر میکنی امید به جوانه دادی. من 39 سال از خدا عمر گرفتم. تکلیف من چیه؟ با آرزوی مردم بازی کردی شما، با زندگی هزاران و میلیون ها جوان مثل من بازی کردی.
من میخوام بگم که اگر احیانا آقای روحانی بخواد رد صلاحیت بشه، بعد ما میخواییم مثلا به عنوان مردم بشین نگاه کنیم، واقعا هیچ عکس العمل نشون ندیم، هنچه نگاه کنیم. اینقدر یعنی خونسا و ویرک جدا، یعنی که امکان اتفاقی بیفته مردم بشینن نگاه کنن، و باید کلن فاتحه ایران رو بخونیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
بعد از چند روز اظهارات مختلف درباره احتمال رد صلاحیت حسن روحانی برای دور بعد انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان به این موضوع واکنش نشان داد. به گفته عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، این شورا همواره صلاحیت رئیس جمهور مستقر رو برای دور دوم انتخابات بررسی میکنه. در پاسخ به سوالی مبنی بر عرف بودن تایید صلاحیت رؤسای جمهور برای دور دوم هم گفته که هیچ تضمینی در این جهت نبوده و نیست. این گفته ها به چه معناست و چرا در این مقطع بیان شده؟ کیوان حسینی این سوال رو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در میون گذاشته که پاسخ رضا علیجانی رو میشنویم.
با توجه کنیم در متن خبر که این بحث رو آقای کدخدایی ابتدا به ساکن مطرح نکرده، یعنی خبرنگاری سوال پرسیده و ایشون در پاسخ اون خبرنگار که آیا ممکنه یک رئیس جمهوری سرکار باشه و دوباره نامزد بشه رد صلاحیت بشه، ایشون به گمان من بیشتر پاسخ حقوقی داده تا پاسخ سیاسی. من این رو در همین اندازه برداشت میکنم، نه بیشتر.
بله، حالا فارغ از صحبت خود آقای کدخدایی، این بحث هفته‌ای هستش که مطرح شده و هی داره در رسانه‌ها تکرار میشه و به اینجا رسید که آقای کدخدایی واکنش نشون داد و در جواب خبرنگار درباره این موضوع صحبت کرد. اصولا فکر می‌کنید که چرا این مسئله مطرح شده الان؟
این مسئله رو ابتدا جریان‌های افراطی مخالف دولت مطرح کردن و مطرح کردن که آقای روحانی به خاطر برجام، به خاطر برخی از مواضع سیاسیش بایستی رد صلاحیت بشه. این هم در چارچوب یه پروژه‌ای دنبال می‌شد و حالا با یه مقدار شاید شدت کمتری الان هم دنبال میشه که پروژه یک دوره‌ای کردن آقای روحانی است. پس از مدتی این احتمال وارد ادبیات روزنامه‌ها و شخصیت‌های اصلاح طلب هم شد، یعنی اونا هم نگران شدن که ممکنه طرف مقابل چون این نقشه‌ای داشته باشه، بنابراین ما هم بایستی به اصطلاح آمادگی داشته باشیم. حتی مطرح شد که بایستی نامزدهای غیر از آقای روحانی هم به میدون بیان تا اگر احیانا ایشون رد صلاحیت شد بدون نامزد باقی نمونیم. بعد که این گفتار از اصطلاح زبان جناح مقابل وارد زبان و ادبیات جریان اعتدالی اصلاحی شد، حالا طرف مقابل عقب نشینی کرده و حتی برخی از تحلیلگراشون میگن اصلا اصلاح طلبان اینو مطرح کردن برای اینکه عبور کنن از روحانی. یعنی ما دنبال این مسئله نیستیم، اصلا همچون مسئله مطرح نیست و اینها به حال برنامه خود اصلاح طلبای تندرو هست برای عبور از روحانی و این رو یک توطئه علیه روحانی میدونن. خب مشخصه که میخوان اختلاف افکنی بکنن.
حالا فارغ از این مجادله که شاید بین تندروهای این دو گروه باشه، چقدر اصولا این احتمال جدی هستش که آقای روحانی صلاحیتش برای انتخابات ریاست جمهوری رد بشه؟
این رو بعید نمیدونم، یعنی منتفی کاملا نمیدونم از ساختار قدرت در ایران همه چی برمیاد. یعنی همون گونه که به هر حال آقای هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد، آقای روحانی هم به هر حال شأن و قدرتش در درون ساختار بالاتر از آقای هاشمی نیست. اما در مورد آقای روحانی اولا دلیلی برای رد صلاحیت وجود نداره، یعنی هیچ تنشی مشکل مبرمی آقای روحانی برای نظام ایجاد نمی کنه. آقای خامنه ای هم با خیلی از رؤسای جمهور دو دوره ای در واقع کار کرده، هرچند جریان هایی وجود دارن که دوست دارن دولت روحانی تک دوره ای بشه و به علاوه اینکه با روی کار آمدن ترامپ هم اون نگرانی هایی که بخش هایی از قدرت داشتن که داره یک مراودات پنهانی بین دولت روحانی و غرب وجود میاره، اون هم منتفی شده. دلیل دومم این هست که فرضاً اگر قدرت مستقر و رأس هرم سیاسی به این نتیجه برسه، این تحلیل به خود آقای روحانی هم منتقل خواهد شد و روحانی خودش اساساً کاندید نخواهد شد. یعنی روحانی شخصیتی شبیه هاشمی نداره حداقل تا کنون که بخواد بیاد جلوی این تحلیل بیسته و هزینه‌ای رو بر نظام سوار بکنه. آقای روحانی شاید در دراز مدت برای خودش نقشه‌های بیشتری هم داره یا آرزوهای بیشتری هم داره، حتی در یه شرایطی ممکنه به امکان رهبر شدن هم بیاندیشه، بنابراین خیلی نمیخواد با جریان مقابل روابطش رو بیش از حد خصمانه بکنه. بنابراین نه آقای روحانی احتمال رد صلاحیتش هست و اگر چنین اراده‌ای هم باشه آقای روحانی خودش با پای خودش نخواهد آمد که کار به رد صلاحیت کشیده نشه. با این دو دلیل من فکر میکنم پاسخ آقای کدخدایی بیشتر یک پاسخ حقوقی بوده تا پاسخ سیاسی.
سخنگوی شورای نگهبان میگوید تضمینی نیست یک رئیس جمهور مستقر در دور دوم هم تایید شود. گفتگوی کیوان حسینی رو میشنیدید در همین زمینه با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
حالا یک فردی اعدام بشه، خب خیلی خوب اعدام شد، ثم مازا پول چی شد؟
چه کسی کوتاهی کرده؟ آیا قوه قضاییه کوتاهی کرده؟ یا اونهایی که با در خارج کشور با دیپلماسی دنبال میکردن نکردن، اونها کوتاهی کردن؟
شما فکر میکنید برنده تنش لفظی میان حسن روحانی رئیس جمهوری و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه کیست؟ این تنش به چه معناست و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری چقدر در این تنش مؤثر است؟ من فرین عاصمی جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت ششم یک ساعت مستقیم و زنده با شما خواهم بود. ایمیل ما 6@radiofarda.com. از طریق تلگرام هم می توانید به شناسه @fardagram پیغام دهید.
ساعت 19:25 به وقت ایرانه و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گزارشی رو بشنوید با این موضوع که قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی از سال 67 تا 87 به مدت 20 سال در ایران اجرا شد و سپس با ایراد تغییراتی یک نسخه آموزشی از اون تهیه شد که تا سال 94 مبنای شرح وظایف این مؤسسات بود. پس از اون مجلس سعی کرد تا آن لایحه رو بدل به قانون بکنه که پس از رفع ایرادات شورای نگهبان سرانجام در تابستان امسال این اتفاق عملی شد و حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز امروز این قانون رو ابلاغ کرد. بیشتر بشنید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی پس از سالهای اجرای آزمایشی، بررسی در مجلس و کمیسیون آموزش و رفع ایرادات شورای نگهبان سرانجام در آذر ماه امسال به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و حسن روحانی رئیس دولت آن را روز پنجشنبه 16 دی ابلاغ کرد. این قانون شامل 39 ماده و 44 تبصره است و هر گونه قانون مرتبط پیش از خود را منتفی می کند و به عنوان یگانه قانون مربوط به تأسیس و اداره مدارس غیر دولتی رسمیت دارد. به موجب ماده 1 این قانون برای اداره این مراکز غیر دولتی در وزارت آموزش و پرورش سازمانی با نام سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی تأسیس می شود و ریاست آن نیز بر عهده معاون وزیر آموزش و پرورش خواهد بود. همچنین به موجب این قانون دولت موظف است همه ساله یارانه‌ای برای خرید زمین، ساختمان، احداث بنا، تجهیزات و تعمیرات در بودجه کل کشور پیشبینی کند و اگر زمین یا ساختمان اضافه‌ای در اختیار دارد باید آن را برای اجاره یا فروش در اختیار این مدارس قرار دهد. مدارس غیر دولتی به موجب این قانون همچون مدارس دولتی معافیت مالیاتی خواهند داشت. وزارت آموزش و پرورش مکلف است تا سالانه 5% از درآمد مدارس غیر دولتی را به خزانه داری کل کشور واریز کند و این پول بعدتر در اختیار گسترش مدارس غیر دولتی در مناطق محروم قرار بگیرد. در زمان تصویب این لایحه و ورود ایرادات از سوی شورای نگهبان به آن، بسیار این مسئله را مطرح کردند که با تصویب این لایحه مجلس سعی در فروش مدارس دارد یا اینکه با این کار تنها به تشکیلات وزارت آموزش و پرورش اضافه خواهد شد. یکی از ایرادات شورای نگهبان در ابتدای امر این بود که مدارس دولتی نیز تحت شعاع مدارس غیر دولتی قرار خواهند گرفت. همچنین نحوه اداره و تأسیس مدارس غیر دولتی از سوی اقلیت‌های مذهبی از موارد دیگر مورد اشکال از سوی شورای نگهبان بود. در نسخه نهایی این لایحه تمامی این موارد از سوی مجلس رفع شده است. علی‌رغم آنکه نمایندگان مجلس میگویند توسعه مدارس غیر دولتی در اولویت مجلس است، برخی از منتقدان این قانون میگویند که بودجه دولت باید صرف مدارس دولتی شود نه که بودجه دولتی را به مدارس غیر دولتی بدهند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین،
خط وارد ها و اتوبوس ها، اینها خودشون خیلی آلودگی دارن.
جمعیت زیاده، وسایل نقلیه کم و آلودگی هوا زیاد، بیماری زیاد.
ملت نشسته و برخورد بین شهرداری و دولت رو شاهد هست که این فهم میکنه اون یکی اینه.
ناشی از کمکاری در بخش‌های مختلف مدیریت ترافیک در کشور هست که اگر بخواهند حل کنند میتوانند.
شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه نگاهی کوتاه داشته باشیم به سرخط خبرها تا به این لحظه. رسانه‌های ترکیه از وقوع انفجار و تیراندازی در شهر ساحلی ازمیر در جنوب غربی این کشور خبر می‌دهند. رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌گوید اگر جلو به گفته او بدخواهان و فتنه‌گران در سوریه گرفته نمی‌شد، باید در تهران و فارس و خراسان و اصفهان جلو آنها را می‌گرفتیم. وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره پیگیری پرونده بابک زنجانی در خارج از کشور بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت این وزارتخانه تمام همکاری‌های لازم را در این باره با قوه قضاییه انجام داده است. خب در ادامه یه مجله شامگاهی گفتگو رو بشنوید با این موضوع که به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز قول نفتی بریتیش پترولیوم یا بی پی که یک قرن سابقه فعالیت نفتی در ایران داره از مشارکت در موج اول قراردادهای جدید نفتی ایران کنار کشیده. حمید فاطمی در گفتگو با منصور کشفی تحلیلگر مسائل نفت و گاز در آمریکا نخست از او پرسیده که دلیل عدم تمایل بی پی به مشارکت در پروژه‌های نفتی ایران چه میتواند باشد. منصور کشفی:
بی پی باید بگم که اول از این که کلیت سهام شرکت بی پی حدود 40% متعلق به آمریکایی است و حدود هم حدود 30-40% کارمنداش هم آمریکایی است و در قانون تحریم‌های آمریکا هیچ شهروند آمریکایی یا شرکت آمریکایی نمی‌تونه در ایران فعلا سرمایه‌گذاری بکنه. حتی یکی از مدیران بالا مقامش آمریکاییه که ایشون گفته که ما نمی‌تونیم در اون شرکت کنیم و کلیتش باید کنار بیسته. بنابراین خود شرکت بی‌پی اعلام کرده که به خاطر اینکه هنوز سیاست خارجی آمریکا آقای ترامپ معلوم نیست، فعلا در جاهای دیگر دنیا جاهای بهتری هست که ما میتونیم سرمایه‌گذاری بزرگ بکنیم و منافع بهتری داشته باشیم تا بریم ایران. پس بنابراین به طور کلی من خدمتتون عرض کنم که شرکت بی پی فعلا در جهت رئیس جمهور آمریکا قدم برمی‌داره و منتظر که ببینه چی میشه و حتی درخواست شرکت که حدود 7-8 ماه پیش شرکت‌های نفتی فرستاده بودن که شرکت بکنه در این پیمان نفتی ایران درخواست هم نفرستاده بود. بنابراین کنار نشسته تا ببینیم چی میشه.
آقای کشفی، و حالا شرکت یا عدم شرکت بی پی در پروژه‌های نفتی ایران تأثیر مهمی خواهد داشت در این اجرای این پروژه ها یا خیر؟
البته صنعت نفتی ایران میتونه فعلا با همون توتال و تینی و حتی شرکت روسی تا همین حدی که الان تولید میکنه حدود مثلا 3,700,000 بشکه در روزه اینو ادامه بده، ولی به طریق بنیادیش احتیاجات زیادی داره هم در سمت گازش هم سمت نفتش که یک تحولات بزرگی انجام میشه و اون این مسئله فساد مالی است که در کلیت رژیم اسلامی وجود داره ولی به ویژه در صنعت نفتش. تا این مسئله حل نشه و به طریق شفاف عمل نکنه، من فکر میکنم شرکت های بزرگ نفتی حتی توتال به یک سابقه فرض کنم کراپشن داشته در ایران در گذشته یا مثلا شرکت های دیگه، اینا فعلا اظهار وجود کردن که میرن ولی خیلی ملاحظه خواهند کرد. همین که امکان داره تمام این سنکشن هایی که برداشته شده وسیله آقای اوباما دو مرتبه برگرده. بنابراین این خیلی ملاحظه میکنم و خیلی هم حواس میجمعه که اشتباه نکنن و تحریم ها امکان داره که برگرده. بنابراین اونطوری هم نیست که بلافاصله این شرکت های نفتی که سرمایه دارن مثل شیل، مثل توتال، اینه اروپایی، اینا برگردن ایران و صنعت نفت راه بندازه. صنعت نفت ایران مشکلات بسیار داره. من فکر می‌کنم مهم‌ترینش اینه که شفاف عمل نمی‌کنه، نکرده تا حالا و فساد مالی یک ترمز بزرگ است برای سرمایه‌گذاری شرکت نفتی در ایران.
قول نفتی بی پی از مشارکت در موج اول قراردادهای جدید نفتی ایران کنار کشید. گفتگوی حمید فاطمی رو می‌شنیدید با منصور کشفی، تحلیلگر مسائل نفت و گاز در آمریکا. در وبسایت ما هم میتونید تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو دنبال کنید. همکنون همکاران هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر این که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران تأکید کرده که وزارت نفت در موضوع قطع گاز وارداتی از ترکمنستان دخالتی نخواهد کرد و گفته این مشکل بازرگانی باید از سوی دو شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران برطرف بشه. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید. اما به آخرین بخش مجله امشب میرسیم. در ادامه برنامه هفتگی تابو رو خواهید شنید از فهیمه خضر حیدری، اما قبل از اون من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
سلام، به تابو خوش آمدید. تابو مجموعه برنامه من فهیمه خضر‌حیدری است که هر هفته در اون دو میهمان این برنامه بر سر آنچه که کمتر از اون حرف میزنیم با هم به مناظره می‌نشینند. این هفته توهین به مقدسات. امر مقدس چیست؟ وقتی مؤمنان خشمگین می‌شوند که به مقدساتشان توهین شده، دقیقاً چه چیز و چرا به آنها برخورده؟ آیا شریعتی هست که در آن توهین به مقدسات مذهبی روا باشد؟ این پرسش ها رو این هفته با مهمانان برنامه ابراهیم سلطانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه میشیگان شرقی و حسن یوسفی اشکبری، دینپژوه از آلمان مطرح میکنم. خوش آمدید آقایون به برنامه و اجازه بدید که قبل از هر بحث دیگری آقای سلطانی به تعریف امر مقدس بپردازیم از نگاه شما.
امر مقدس به لحاظ تاریخی شدیداً تنین مذهبی داره، یعنی متون، شخصیت ها، مکان، اشیایی که مقدس عموما تلقی میشن به لحاظ تاریخی با مفاهیمی مثل خدا، دیانت و الوهیت خیلی ارتباط محکم و وثیقی دارن. امر مقدس در اطراف خودش در واقع مرز میکشه. وقتی به تاریخ مناسبات خدا باوران و خدا ناباوران نگاه میکنیم، امر مقدس انقدر ارزشمنده که انسانها حاضرن با ارزشترین چیزی که در این جهان دارن که جان خودشون هست و با ارزشترین چیزی که دیگران در این جهان دارن و جان اونها هست قربانی امر مقدس بکنن.
خب آقای سلطانی، عذرخواهی میکنم، همینجور شما یه تقسیمی کردید خدا باوران و خدا ناباوران، یعنی الزاماً همه کسانی که معتقدن امر مقدس وجود نداره خدا ناباورن؟
اگر شما به سنت تاریخ امور مقدس نگاه بکنید خواهید دید که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که به امر مقدس باور دارن خدا باور هستن، ولی فرد خدا ناباور میتونه به یه معنا واقعیت امور مقدس رو بپذیره، به این معنا که میپذیره که عده کثیری، اکثریت قریب به اتفاق انسانهای این جهان در واقع به امور مقدس دینی قائلن، بنابراین حتی برای فرد خدا ناباور امور مقدس وجود دارن از اون جهت که برای خدا باوران این امور واجد ارزش فی نفسه هستن و نقش دارن در
حالا این بحثی که
دیدم در مورد امور مقدس داشتن.
بله خواهش میکنم، این بحث که شما در مورد عده کثیر کردین خب هم در مورد توهین میتونه معنی داشته باشه هم در مورد امر مقدس. اصلا شاید کثیر بودن این عده هست که امر مقدس رو مسئله حساسی میکنه.
امر مقدس به دلیل همین ویژگی ها به شدت استعداد بدل شدن به یه امر اجتماعی سیاسی رو داره.
اجازه بدید که ببینیم امر مقدس از نگاه آقای اشکبری به عنوان خدا باور دسته که من میشناسمشون، بنابراین پرسش اینجاست که تعریفی که شما از امر مقدس میکنید چیست؟
عرض کنم که بله، امر مقدس در یک بستر مذهبی و ایمانی و الهیاتی شکل گرفت، اما واژه مقدس غیر از مفهوم مذهبی در مفاهیم اجتماعی و روابط به اصطلاح غیر مذهبی هم به کار برده میشه. فلان کس آدم مقدسی است به معنی اینکه آدم محترمی هست. بنابراین مقدس در یه معنی عام وقتی به کار بره اون وقت دیگه منحصر نمیشه به خدا باوران. خدا ناباوران هم همینجوری هست.
من آقای بهش که بر اینجا از شما میپرسم، یعنی شما یه جایی هست که مقدس رو با محترم برابر میدونید؟ خب همینجا این سوال به وجود میاد که کجا مقدس به معنای محترم میشه، یعنی تا این حد عام میشه؟
از میکنم ببینید، الان در زندگی اجتماعی خودمون خدا باوران و خدا ناباوران هر دو به امور مقدس در عمل اعتقاد دارن. مثلا در ناسیونالیسم افراطی، در نژاد پرستی، ما از قرن هاست که میگیم چو ایران نباشد تن من مباد. آقای سلطانی اشاره فرمودن که به اصطلاح برای امور مقدس افراد جانشون رو فدا میکنن، جان دیگران رو هم میگیرن. بله همین گونه است در تاریخ مذاهب، متاسفانه از همین امر مقدس برای انواع خشونت ها استفاده شده و الان هم خب در جلوی چشم خودمون هست. اما درباره خدا ناباوران چی؟ هیتلر که هولوکاست را انداخت در همین آلمان بر 5 6 میلیون یهودی رو میگن در کوره های آدم سوزان، این که از دل مذهب در نیامده بود. بنابراین اگر این جور امور رو به عنوان امور مقدس بگیریم،
پس به هر حال غیر معتقدید به این ترتیب که امر مقدس فقط از دل مذهب بیرون نمیاد و خلاف اون چیزی که آقای سلطانی اشاره کردن، یعنی اینکه امور دیگری هم هستن که امر مقدس تولید میکنن. آقای سلطانی، به اون امور مقدس چه تعریفی رو شما اطلاق میکنید؟
من با آقای اشکبری موافقم که همه امور مقدس محترمند، اما این معنیش این نیست که همه امور محترم هم مقدسند. و نکته بعدی این که مسئله ما مسئله امور مقدسه دیگه. ما این چیزی که الان جامعه ما در مواجهه با اون باید تصمیم گیری بکنه، اموری است که تحت عنوان مقدسات دینی مطرح میشه.
خب اجازه بدید که من اینجا برای اینکه بحث رو یکم پیش ببریم از تعریف امر مقدس، از آقای اشکبری بپرسم که چه چیزی رو شما توهین میدونید به این امر مقدس؟
توهین به معنای هر گفتار و رفتاری که به ضعف یک فردی یا یه فکری یا یه شخصیتی منتهی بشه. در حوزه اخلاق فردی طبعا مذمومه، از هیچ نوع توهینی نمیتوان دفاع کرد یا اون رو مثبت دانست. منتها تا اونجایی که به مسئله فرد برمیگرده، به شخص برمیگرده، من از دید شخصی خودم به توصیه قرآن و یا مبانی دینی خودمون، همونجوری که در قرآن بارها آمده، به پیغمبرش میگه اگر کسی استهزاء کرد، آزار داد، فعفو عنهم واصفح لهم، از آنها درگذر، عفوشون کن. ولی در این حال اگر من به عنوان فرد یا یک گروه یا یک جماعت اگر بخوام به من توهین بشه، در اینجا من حق دارم که اعتراض بکنم، منتها این اعتراض میتونه من مدنی باشه، میتونه حقوقی
خب
باشه.
بله، این البته بحث که من بعدی ماست که واکنش ما به توهین چیه، ولی من از صحبت خودتون میخوام این استفاده رو بکنم که میفرمایید که یعنی معیار، میدونید خیلی گسترده از تعریفی که میکنید، معیار تشخیص این که خب شما کجا چیزی گفتید که فردی، گروهی یا اعتقادی رو ضعیف کرده یا آزرده کجاست؟ چون ممکنه شما هر حرکتی بکنید و مثلا من بگم که خب به مقدسات من توهین کردید یا به من توهین کردید یا این نگاه شما اون معنا رو داشت.
ببینید در واقعیت در عمل مرزهای خیلی مشخصی وجود نداره، تا اونجایی که بالاخره عموما هر کسی با دیدگاه خودش بالاخره یه چیزی ممکن توهین بدونه چه توهین نمیدونه. اما اگر بنا بشود این پیامدهای حقوقی داشته باشه، اینجاست که من معتقد هستم که توهین دو تا مؤلفه داره. یکی این که از امور قصدیه است، این تعبیر من تعبیر فقهی رو به کار میبرم، یعنی در توهین باید قصد توهین باشد، وگرنه من یک کلمه ای گفتم یا یک نقلی نوشتم دیگران ازش صرفا برداشت میکنن، این کافی نیست، قصد من هم باید به یه شکلی احراز بشود.
خب شما قصد دیگران از کجا میخواین تشخیص بدید؟
همین عرض میکنم، میگم این در بسیار اونجا که جنبه فردی داره تشخیصش مشکل میشه.
نه، همون در جنبه جمعی.
ببینید اجازه بدید، در ارتباط با مسئله جمعی در هر جامعه، هر مملکت، هر نظام حقوقی می تواند بنا به تناسب شرایط زمان و مکان برای توهین به طور مصداقی موارد رو تعیین کنه و بعد هم این اگر به شکایت رسید، چون شاخه خصوصی احتیاج داره، به دادگاه میره. در نهایت همه باید تابع حکم قانون باشن. این دیگه البته امر مذهبی نیست، این دیگه امر به اصطلاح اجتماعی
کمی خارج میشه از بحث ما آقای اشکبری. میخوام بدونم اون قصدی که میفرمایید باید اونجا توهین از امور قصدیه باشه، مسلمانان مثلا وقتی حساس هستن روی کاریکاتور پیامبر که پیامبر اسلام رو ممکنه در یک حالت خاصی نشون بدن که مسلمانان از نظرشون توهین باشه، از کجا شما تشخیص میدید که قصد این کاریکاتوریست توهین بوده یا میخواسته چیزی رو به نقد بکشه یا افسون زدایی بکنه؟ برگردیم به بحث تعریف توهین. از آقای سلطانی خواهش میکنم که مختصر به ما بگین که از نظر شما توهین چه وقتی اتفاق میفته؟
وقتی که اهانت صورت میگیره یا در هر موقعیتی که ما تلقی میکنیم که در اون موقعیت اهانت یا توهینی رخ داده، به طور همزمان هم یک واقعه فردی رخ داده هم یک واقعه جمعی رخ داده. واقعه فردی اینه که یک فرد یا گروهی از افراد از چیزی آزرده ساخته شدن، واقعه جمعی اینه که آزردگی اونها یک وجه اجتماعی سیاسی پررنگ داره، یه تاریخ طولانی برمیگرده و در چارچوب یه سنتی که شکل میگیره.
خب حالا در چارچوب سنت شکل میگیره، ولی من از شما آقای اشکبری میپرسم، آیا میتونید مثالی بزنید، بحث ما کمی عینی تر بشه، از آنچه که به نظر شما توهین به مقدسات محسوب میشود؟
الان در همین خود اروپا، قوانین اساسی اروپا یک محدودیت های ایجاد کرده. حالا در همین قانون اساسی آلمان مسئله توهین به رهبران کشورها جرم شناخته شده، یا مسئله هولوکاست هنوزم اینجا مسئله مرد هست. اما اینکه میفرمایید این امر اجتماعیه، ممکن اونجوری که آقای سلطانی به درستی گفتن.
قبل اینکه شما استدلالتون رو ادامه بدید، اگر اجازه بدید، من پیشنهاد میکنم که تمرکزمون رو بذاریم روی شرایط ایران امروز بعد از انقلاب، به جای اینکه در واقع مقایسه بکنیم ایران رو با فرانسه یا آلمان یا دنبال دوگانگی در معیارهای دیگران بگردیم.
اجازه بدید که من مثال بزنم و از شما بپرسم، چون میبینم که پرهیز میکنید. مثلا نشستن خانم کرد روی صندلی با طرح موتیف های مربوط به امام سوم شیعیان یا ترانه نقی آقای شاهین نجفی، اینها از نظر شما اهانت به مقدسات تلقی میشه یا نه؟
مثلا که جلوتر شروع کنیم، اگر کتاب سلمان رشدی رو در نظر بگیریم، من تا زمانی که خود کتاب رو نخونده بودم هیچ گونه از کنم که داوری دربارش نداشتم. در ایران هم خود آیت الله خمینی هم که اون زمان اون فتوای قضایی رو داد تا حدود زیادی مطمئن هستم ایشان کتاب رو اصلا ندیده بود، ولی بعدا وقتی خودم کتاب رو خوندم در بر اساس ترجمه فارسی عرض میکنم، به نظرم میاد که جملات و کلمات و نمادهایی که اونجا ساخته بود از نظر من از کنم مصداق توهین بود. به عنوان یه مسلمان وقتی که میخونم اسم زنان پیامبر که من اونها رو امهات المؤمنین میدونم، بعد اسمش بذاره روی مثلا فرض بفرمایید که روسپی های فرام، بنابراین برای من توهینه. یا اسم محمد رو شیطان بگذاره یا کلمه شیطان درباره او به کار ببره با توجه به مفهوم شیطان در زبان مذهبی من، من این رو توهین میدونم. یا بحث شاهین نجفی رو من مصداق اتم توهین میدونم، توهین یکی از امامان شیعه که میلیون ها آدم در دنیا طرفدارشن، حالا فقط مسئله ایران نیست، و بعدم با اون عکس و تصویر خاصی که روی به اصطلاح جلد اون ویدیوش میگذاره. یا شما گفتید که اون خانمی که میشینه روی نمیدونم یه کاناپه ای و در اونجا تصویرهای مذهبی خاص امام حسین است و جام شراب به دست میگیره، من فکر نمیکنم هیچ مسلمانی، حتی شیعه هم لازم نیست باشه، هیچ مسلمانی در 1,450,000-1,500,000,000 مسلمانی که در دنیا هستن اینه ببینم احساس توهین نکنن.
بریز بدید، من به طور مشخص آقای سلطانی از شما خواهش میکنم که پاسخ همین صحبت ها رو بدید. شما این رو چطور، دقیقا همین رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، در مورد تمام این مثال هایی که ذکر کردید، کتاب سلمان رشدی، رفتار خانم صدر و ترانه آقای نجفی، به نظر میاد که حداقل چیزی که میشه گفت اینه که از نظر تصویری از مسلمانان ایرانی مخاطب این متون، این رفتارها و کنشها اهانت‌آمیز تلقی شده. ولی میخوام بگم شرایط اجتماعی سیاسی که ما امروز درگیرش هستیم ممکنه بتونه جواز اخلاقی برای رفتار اهانت‌آمیز فراهم کنه. وقتی که ما در نظام سیاسی زندگی میکنیم که ویژگی‌های خاصی داره و در جامعه زندگی میکنیم که اکثریتش اشتراکات مذهبی خاصی دارن و امور مقدس و مقدسات تبدیل شده به ابزار سیاسی، یک برای سرکوب مخالفان نظام سیاسی و دو برای سرکوب اقلیت، کنشگران سیاسی مجاز هستند که به عنوان یکی از راه‌های مقابله با سرکوب و برای تأمین عدالت در واقع تقدس این ابزارهای سیاسی رو به هر شکلی مورد حمله قرار بدن. ما داریم درباره امر مقدس صحبت می‌کنیم که تبدیل شده به امر سیاسی، امر مقدس صحبت می‌کنیم که ابزار سرکوب چجوری باید مقاومت کرد در مقابل این سرکوب. یه نظام سیاسی نهادینه شده پرقدرت هست که مخالفان خودش رو برکوب میکنه، یک جامعه ای هست که اکثریتش در واقع 99% ایرانی ها مسلمان هستن، 90-95% ایرانی ها شیعه هستن. بنابراین ما در یک جامعه ای به سر میبریم که در اون جامعه نواندیشان دینی، اقلیت های دینی و خدا ناباب ماوران خیلی خیلی اقلیت کمرنگی هستن. بنابراین اگر اهانت با هدف تأمین عدالت انجام بگیره، یعنی اقلیت بخواد صدای خودش رو به گوش اکثریت برسونه که آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما، اهانت یکی از راه‌هایی هست که میشه انتظار داشت در حد توان خودش به نوعی به این دنیای مقدسی که ساخته شده، برساخته شده و به قصد آزار اقلیت مورد استفاده قرار میگیره حمله بکنن و از زوایای مختلفی مورد کنکاشش قرار بدن. یعنی
من میخوام از این خواهش کنم اجازه بدین که اینجا من چون از صحبتهای شما میخوام استفاده بکنم و با آقای اشکوری مسئله رو مطرح کنم، باز میگردیم به شما اگه اجازه بدید. آقای اشکوری، شما به نظرتون مؤمنان، خداباوران، اکثریت برای شرایطی که میبینن از امر مقدس سوء استفاده میشه و امر مقدس به مسئله سیاسی تبدیل شده، اساسا چه پیش بینی و چه وظیفه‌ای دارند؟
ببینید، اون چه که جناب سلطانی میفرمایند در مقام تحلیل و تعلیل چنین رفتارهایی کاملا مفهومه. بالاخره یک اقلیتی که در یک شرایط در یک تنگنای سخت گیر کرده سعی میکنه به هر وسیله‌ای پیام اعتراض خودش رو به دیگران برسونه. توی همین اروپا هم نمیدونن چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن. مثلا در کشورهای اسلامی هم داره باب میشه، فلان هنرپیشه ایرانی در اروپا این کارا رو کرد. اینا رو من میفهمم، منتها بحث اینه که آیا این اخلاقا مجاز است یا نه. ما باید این اخلاقی رو هم توجیه بکنیم. اگر مجاز باشه، اون وقتی که با یک ورطه نسبیت اخلاقی وحشتناکی گیر خواهیم کرد که جامعه سنگ رو سنگ بند نمیشه. حالا امروز جمهوری اسلامی است، فردا یکی دیگه هست، هر کسی میتونه که از هر طریق از راهی در بیاد به نظام حاکم یا به سر عنوان اقلیت به اکثریت اعتراض بکنه بنابراین این از نظر اخلاقی که به نظر من تردیدی وجود نداره که باید محکوم بشه، نه تنها استقبال نباید بشه، باید این محکوم بشه. جناب سلطانی عزیز، من معتقد هستم تجربه نزدیک 44 دهه تو جمهوری اسلامی نشون میده این نوع حرکات، این نوع رفتار جز به تیز کردن تیغ همون جناح اکثریت سرکوبگر ضد آزادی ضد بشر نتیجه دیگری نداره. همون گونه که تاکنون دیدیم جز نقار و نفرت بیشتر و درگیری بیشتر و خشونت بیشتر هیچ نتیجه‌ای برای جوامع مثل ما نداره. من فکر میکنم برای سلامت جامعه ما هر نوع توهین نسبت به هر کسی رو باید محکوم کنیم، چه مذهبی و چه غیر مذهبی. خانم خزر نفهمیده یادم رفت که سوال شما دقیقاً چی بوده، اگر جواب ندادم بفرمایید دوباره.
فکر میکنم آقای سلطانی یه نکته‌ای دارن، بفرمایید.
فرمایشات آقای اشتباهی توضیحات رو می‌خواستم عرض بکنم. نکته اول اینکه آقای اشتباهی فرمودن که این نوع نگاه کردن به موضوع به نسبیت اخلاقی میانجامه و سنگ روی سنگ بند نمیشه. من متوجه نمیشم، ما داریم تلاش میکنیم از یک دلیل اخلاقی صحبت بکنیم برای دفاع از نوعی از رفتار. من دارم میگم در شرایطی که اکثریت اقلیت رو سرکوب میکنه، در شرایطی که نظام سیاسی مخالفان خودش رو به نحو سازمان یافته سرکوب میکنه، عدالت خواهی و برابری خواهی برای اقلیت دو تا وظیفه اخلاقی بزرگ هر کنشگر سیاسی هست. این نسبیت گرایی اخلاقی نیست جناب اشتباهی. نکته دیگری که فرمودید این هست که این رفتارها نتیجه دیگری نداره جز به هم ریختن آرامش و سلامت جامعه. آرامش و سلامت جامعه رو اتفاقا اکثریتی که حاضر جان دیگران رو به خاطر متفاوت بودنشون بگیره در واقع داره به هم میزنه. سلامت جامعه رو اون نظام سیاسی در واقع. من فکر نمی‌کنم شما با اینا مخالفتی داشته باشید، ولی با نتیجه گیری کلیتون من موافقت ندارم. مارتین لوتر کینگ با یکی از رهبران مهم جنبش حقوق مدنی آفریقای تبارهای آمریکا بوده، وقتی که اون نامه مشهورش از زندان بیرمنگام رو می نویسه به رهبران مذهبی جامعه، اونجا توضیح میده که نظم و مقررات یا تعبیری که شما داشتید، شما می فرمایید که قانون جامعه و عرفیات جامعه، نظم و مقررات نباید اهمیتی بیشتر از عدالت داشته باشه. در واقع داره میگه که ما با مخالفت کردن با نظم مستقر، مخالفت کردن با نظام قانونی غیر قابل دفاع و ظالمانه، مخالفت کردن با عرفیات اکثریت جامعه، ما در واقع نوعی تنش خلاق ایجاد میکنیم، نوعی اضطراب کارساز در واقع میآفرینیم. ما نباید از اضطراب و تنش بترسیم. تنش خلاق برای رشد جامعه ضروریه، تنش میتونه رهایی بخش باشه. اهانت کردن هم نه به عنوان یک رفتار رایج فردی و نه حتی به عنوان یک رفتار رایج سیاسی، بلکه در شرایطی خاص که به وسیله پاره‌ای از هنرمندان یا کنشگران صورت میگیره و به وسیله کثیری از جامعه اهانت‌آمیز تلقی میشه، میتونه نوعی تنش خلاق در جامعه ایجاد کنه، نوعی اضطراب سیاسی بیافرینه. فقط اینجور رفتارها که صدا رو بلند میکنن، یعنی کتابی نوشته میشه یا ترانه‌ای خونده میشه یا کنشی انجام میده که ناگهان یه موضوع رو به وسط عرصه عمومی میکشونه، فقط در این صورته که ما میتونیم بحث ها رو از حلقه های تنگ روشنفکرانه خارج کنیم، تبدیلشون کنیم به یه مسئله اجتماعی.
آقای سلطانی، این تنش خلاق
این کارا رو میکنن احترام بذارید.
آقای سلطانی، بعد قبل از اینکه برگردیم با آقای اشکوری، ایشون در صحبتاشون اشاره کردن که مثلا هنرپیشه ایرانی که اوریان میشه یک کاری انجام میده که بجز هم زدن آرامش جامعه و تیز کردن شمشیر بران محافظه‌کاران شاید به تعبیری کار دیگه‌ای نمی‌کنه. آیا این موردی هم که مثلا آقای اشکوری بهش اشاره کردن رو شما در حوزه تنش خلاق می‌بینید؟
قطعاً همینطوره. من به نظرم یکی از وسواس‌هایی که جامعه سنت مذهبی داره وسواس نسبت به بدن زنه. بنابراین وقتی که زنی که مشهوره برهنه میشه و این برهنگی مورد اعتراض شدید قرار میگیره به وسیله کسانی مورد اهانت احساس میکنن، مورد اهانت واقع شدن و کسانی ازش دفاع میکنن، مسئله تن زن، مسئله برهنگی، مسئله مقدس بودن یا نه، اینا به عرصه عمومی کشون میشه. هیچ مقاله‌ای درباره برهنگی به اندازه وقتی که خانم گلشیفته فراهانی برهنه شد این موضوع رو به عرصه عمومی نکشه. چرا ما از این نباید استقبال کنیم؟ شمشیر محافظه‌کارا قبلا خیلی تیزه جناب آقای اشکوی، ایدئولوژی خودشون رو دارن، قدرت اطلاعاتی و امنیتی دارن، تمام نهادهای سیاسی در اختیارشونه، بنابراین شمشیرشون تیزه و شمشیر تیزشون بر گردن همه ما. بیش از اینکه نگران این امور باشیم، باید نگران زیر پا گذاشتن سازمان یافته حقوق اقلیت‌ها باشیم که اتفاقا برخلاف تلقی رایج که اهمیت دموکراسی رو در احترام گذاشتن به اکثریت می‌دونه، باید در احترام گذاشتن به حقوق اقلیت‌ها.
اجازه بدید پاسخ آقای اشکبری رو بشنویم به صحبت‌های شما.
بله ببینید، من با این منطق آقای سلطانی ناآشنا نیستم. هزاران بار و هزاران بار از این منطق دفاع شده. ما داریم تابو شکنی می‌کنیم، ما داریم نظام مستقر رو داریم به چالش می‌طلبیم. یک بدن برهنه می‌تونه هزار تا مقاله به اندازه هزار مقاله کنه. بله کاملا با این منطق من آشنا هستم، ولی من کاملا و 100% با این منطق مخالفم. فقط به عنوان یک چیز اعتراضی ممکنه باشه در کوتاه مدت، اونم بیشتر در حد دلخوش کنه که یه عده‌ای هست که ها دیدید این جمهوری اسلامی پدرش رو در آوردیم و چنین چنان کرد. اگر به مبانی نظریش توجه کنی به همون نسبیت اخلاقی گفتم منجر خواهد شد، برای اینکه هیچ چیزی دیگه به اصطلاح معیار خوبی بدی ما دیگه نداریم. معیار خوبی بدی اون چیزی که من خودم تشخیص میدم یا خانم فلان تشخیص میده، آقای فلان تشخیص میده، شاهین نجفی تشخیص میده، یکی دیگه تشخیص میده. یه جمله ای از حضرت علی علیه السلام که به عنوان امام اول ما هست، یعنی شیعیان هست، یه جمله نقل شده که همیشه برای من یک کلید باشه، یه راهنماست. میگه الغالب به شر مغلوب، هر فردی هر گروهی که بخوان از طریق شر به خیر برسن شکست خوردن. و از طرف دیگر من بیشتر نگران فردای ایران هستم. مثلا فرض کنید جمهوری اسلامی نباشه، این منطقی که شما دارید، این منطقی یه ایده دیگری دارن که به هر قیمتی میخواهند که جمهوری اسلامی رو به چالش بکشن. اگر فردای و دیگر اینها آمدن قدرت به دست گرفتن، این خشم و کینه و نفرتی که غالبا هم البته به حق و بجاست و من میشناسم، خودم یکی از همین مغضوبین و رانده شدگان به اصطلاح این نظام یا این تفکر هستم. 5 سال حبس در دادگاهی دوم، من فقط به عنوان توهین مقدسات به من دادن به استناد اینکه من گفتم آقا من حجاب اجباری رو قبول ندارم. ولی این شیوه ها اگر شیوه هایی بشه که امروز در اقلیت انجام میدیم، فردا در اکثریت که قرار گرفتیم، اون وقت با خشونت بیشتری مجبوریم که همین شیوه ها رو برای اون مخالفان و منتقدان خودمون به کار بگیریم. همون گونه که همین روحانیون و ما و انقلابیون و ما 40 سال پیش.
آقای اشکبری، آقای
نگران فردا هستم.
آقای سلطانی ظاهراً پاسخی دارن.
برهنه شدن نمیدونم فلان زن.
آقای سلطانی، آقای اشکبری به عنوان کسی که خودشون به حال یکی از اتهاماتشون توهین به مقدسات، همچنان معتقد هستن که نباید به مقدسات توهین کرد. شما پاسختون چیست؟
شما وقتی که به متون مربوط به خشونت یا جنبش های صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز مراجعه بکنید، استدلال هایی هست که میگه اصلا در شرایطی ممکنه خشونت مجاز و موجه باشه به لحاظ اخلاقی. ما داریم درباره چیزی بسیار 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 رقیق‌تر صحبت میکنیم و تلاش میکنیم که ببینیم آیا جواز اخلاقی برای اون وجود داره یا نه. اونم اهانت، یعنی یه رفتاری که یه عده‌ای اون رفتار رو نمیپسنده. این رفتار نه به کسی آسیب جسمانی میزنه، نه به کسی آسیب روانی میزنه، نه مال کسی رو میدزده. من تعجب میکنم که جناب آقای اشکبری میفرمایند که این رفتارهاست که موجب نگرانی ما برای آینده ایران میشه. نگرانی ما برای آینده ایران باید خیلی جاهای دیگه سرچشمه بگیره. این رفتارها مثل رفتارهای دیگه دامنه مشخصی دارن، یه کارکرد مشخصی دارن و یه عواقب مشخصی دارن. ما با نظام سیاسی موجه هستیم که توهین به مقدسات رو به امری غیرقانونی بدل کرده. همونطور که میدونید در قانون مجازات اسلامی مواد مختلفی وجود داره که برای توهین به مقدسات و شخصیت‌های سیاسی جریمه از چند میلیون تومان تا اعدام افراد در نظر بگیرید. به نظر من میرسه همونطوری که در یه جاهایی ما میتونیم از مفهوم نافرمانی مدنی صحبت بکنیم، به این معنا که افرادی قانونی رو در یک جامعه ناعادلانه میتونن علیه اون قانون ناعادلانه به نحوی مسالمت‌آمیز مقاومت میکنن و تن میزنن. خب توهین به مقدسات میتونه یه جور نافرمانی مدنی در مقابل اینا تلقی بشه. چرا نه
آقای اشکبری، چرا نه؟
ولو میفرمایند که اینها کارکرد معینی داره، محدوده معینی داره. کی این محدوده رو تعیین میکنه؟ تا زمانی که در مقام ضعف هستیم، محکومیت هستیم، خیلی اخلاقی هستیم، آزادی خواه هستیم و و و. ولی بعد وقتی خودمون به قدرت رسیدیم چی خواهد شد؟ یعنی این نوع تابو شکنی ها، اصلا من از بحث مذهبی نمی کنم که حرام است، حلال است، نمیدونم که با اسلام میخونه یا نمیخونه. بحث پیامدهای اجتماعی چنین برخوردهایی است، من مطلقا اون رو محکوم میکنم و به هیچ وجه سعی در توجیهش هم نمیکنم، چون نوع توجیهات خطرناکه. ما رو به اونجا میکشونه که سنگ رو سنگ بر نمیشه. یعنی هر گروهی هر جمعیتی علیه یکی دیگه میتونه همین کار از همین شیوه استفاده کنه. پس چرا ما باید اول سنگ بنا رو کج بگذاریم که این تا آخر کج بالا بره؟ هر یک از این کارا که شده هدیه بسیار بزرگی برای آقای مصباح یزدی و باقای برای آقای نمیدونم نقدی و برای آقای شیخ صادق لاریجانی و اون نیروهای سرکوبگر بوده.
آقای سلطان،
من نظرم میاد جناب آقای اشکبری، ما با نظام سیاسی مواجه هستیم که به اقلیت‌های قومی، دینی، نژادی، جنسیتی توهین میکنه
مانع توهین به اون چیزی که خودش مقدسات اسلامی مینامه میشه. یعنی دو تا رفتار متفاوت میکنه در دو زمینه و هر دو تا رفتار افزار ترسوبن. ما در مقابل باید این باید بنشینیم به عنوان کسانی که خواهان آینده،
یعنی به نظر شما، ببخشید، به نظر شما توهین رو باید با توهین جواب داد؟
اصلا من الان بحثم این نیست، من دارم درباره مقایسه که شما کردید صحبت میکنم. شما فرمودید که حکمی که ما در مورد توهین به مقدسات اسلامی داریم صادر میکنیم، چرا در مورد توهین به اقوام و قومیت ها اینا صادر نمیکنیم؟ من مقایسه کردن این دو مورد با هم دیگه در این مورد خاص مقایسه دقیقی نیست. تنها نکته من اینه.
بسیار خوب آقای سلطانی، خیلی متشکرم از شما و همینطور از آقای اشکوری. البته قرار نیست ما تو چنین بحثایی واقعا همدیگر رو یا مخاطبمون رو قانع بکنیم. ما طرز فکرهای مختلف راجع به موضوع رو سعی می‌کنیم که روی میز بگذاریم و راجبش بحث بکنیم.
خیلی ممنون هم از شما هم از جناب آقای سلطانی.
من هم متأسفانه از شما تشکر می‌کنم.
و تا تابوی بعدی، خدا نگهدار. We'll be right back.